مواد نیروزا استفاده میکنیم و این رو به صراحت میبینیم که چقدر مواد انرژیزای عجیبی در ماه رمضان به ما تزریق میشه. اما در ماه ذی‌قعده است که باید دیگه موتور خودت رو را بندازی. اینجاست که شدت به انسان رو میاره، انسان احساس میکنه خیلی بس بیریخته. اون وقت فرمود که ماه ذی‌قعده ماه استجابت هست در وقت شدت. شاید هم معانی دیگه ای داره این روایت، من نمیدونم، ولی به هر حال روایت هست. پس از این ماه استفاده کنیم، نمازش رو بخوانیم. حتما احساس خواهیم کرد که یک شنبه ای در ماه ذی‌قعده باید این نماز رو بخونیم. شاید اولین یک شنبه اش که میخوایم زود تیک آف کنیم، شاید آخرین یک شنبه اش که دیگه آخرین فرصت ماست تا به اون ایام لیالی و لیال عشر نزدیک بشیم. حتما یه جایی از ماه ذی‌قعده احساس میکنیم یه نیروی میخوایم که ما رو دوباره پاک کنه، توبه ما رو با گارانتی بگه که پذیرفته است و ما دوباره با یک امید و نشاط جدیدی تیک آف کنیم. امیدوارم که این ماه ذی‌قعده و بعد ماه ذی‌حجه که برای ما میاد، برای تمامی ما، برای تک تک ما پر از رحمت و برکت الهی باشه، ماه سلوک باشه، ماه تربیت باشه، ماه تعالی باشه. از شب نیمش استفاده کنیم، از روز 25مش استفاده کنیم. و جالبه که زیارت امام هشتم هم در این ماه، علاوه بر اینکه تولدشون در 11ام این ماه واقع شده، یا 10ام این ماه، 10ام یا 11ام، 11ام یا 10ام ماه ذی‌قعده است تولد امام رضا. در دهه آخر این ماه هم زیارت ایشون خیلی مورد تأکید قرار گرفته. امیدوارم که به هر ترتیبی که هست از این ماه حد اکثر استفاده رو ببریم و در حق هم دیگه دعا کنیم. این عرض اولم. اما عرض دومم رو با این روایتی که براتون خوندم آغاز میکنم. در واقع عرض اولم رو با این روایت شروع میکنم. ماه ذی‌قعده دومی بود که داشتم براتون میگفتم، حالا اولی رو عرض کنم خدمتتون. نام امام صادق علیه السلام بدون شک با علم و فقه و تدریس و دانش و اینجور چیزها گره خورده و تا اینجاش حرف جدیدی نیست. اما جفاست اگر به خودمون یادآوری نکنیم که این علمی که ما اینقدر ساده دربارش حرف میزنیم در این حال چه پدیده صعب و سنگینی بوده و چه زحمتها مردم کشیدند و بزرگان ما کشیدن برای اینکه این علم مثلا در این کتاب ها به دست ما بیفته. همین کتاب اعمالی صدوق، بذارید برای اولین بار به این نکته اشاره کنم و شاید هم برای آخرین بار، ولی لااقل یک بار بذارید اشاره کنم که از میان راویانی که در این کتاب میبینید، کسانی که این کتاب این روایات رو به دست ما رسوندن، فکر میکنید اگر یه روزی فرصت کنیم و ما یه آماری بگیریم، یه تحقیق تاریخی بکنیم، احتمالاً چند درصد از این راویان برای نقل روایاتی مانند این روایات کتک خوردند، شکنجه شدند، زندان کشیدند، آوارگی کشیدند. اصلا شوخی ندارم تو این حرف. همین صدوق رحمت الله علیه ابن بابوی، شما میدونید چه آوارگی هایی کشیده او، چگونه در گمنامی به سمت بلاد ری کوچ کرده، خانه و زندگی خودش رو رها کرده، در گمنامی زندگی کرده تا بالاخره این معارف رو و این دانش ها رو به نوعی حفظ کنه و به شکلی در بیاره که امروز به دست ما رسیده. چه کتک خوردن، چه شکنجه ها شدند راویان این روایت ها، فکر میکنید چقدر؟ من که تحقیق تاریخی نکردم در این باره، ولی من حیث المجموع میتونم به شما بگم که عدد بسیار بالاست. شاید اگر یه روز یه تحقیق صورت بگیره، ببینیم به ازای هر یک حدیثی که در این کتاب نقل شده، این کتاب حدود 1,710 حدیثه، مثلا حدود 1,710 حدیث، واقعا شاید 1,010 شکنجه، 1,010 سیلی، 1,010 شلاق نواخته شده به راویان این روایت ها و به علمایی که این کتاب ها رو به دست ما رسوندن. حتی در زمان خود امام صادق علیه السلام، دیشب پریشب در مسجدی بودم، به منبر گوش میکردم، و گوش کنید، اینم از اون عاداتیه که من قبلا گفتم در خودتون به وجود بیارید، اهل مسجد باشید، به مسجد برید. چرا نمازاتون رو در مساجد نمیخونید؟ حتی المقدور. خب بله سخته، گرمه، چه میدونم کار دارید، واسه همینه که گفتن به ازای هر قدمی که یه نفر به سمت مسجد برمیداره فرشته ها زیر پاش بال میگسترانند، واسه همین بوده. اون موقع هم سخت بوده و سختتر از الان هم بوده. حالا کاری به اینش ندارم، گوش میدادم به منبری، مطلبی رو میگفت، خب واقعا تأمل برانگیز بود. میگفت یه حدیث خیلی مشهوریه در میان فقها، اسم حدیث هست حدیث علامن یشتر الخیار. خیار اینجا یعنی خیار، خیاری که میخورید، عنوان حدیثه. خیلی معروف این حدیث در میان فقها و اسم داره، خیلی احادیث اسم دارن، اینم اسم داره. اسم این حدیث هست حدیث علامه یشتر الخیار. علامه یشتر یعنی کی مشتریه، علا یعنی علا، هی اسم حدیث هست حدیث های کی مشتری خیار میشه، کسی هست خیار بخواد، خیار. و ماجرای این حدیث اینه که برای یکی از شیعیان امام صادق علیه السلام یک مسئله فقهی پیش آمده بود و از هر کی از علما و نزدیکان میپرسید، کسی پاسخی برای این مسئله نداشت و امام ششم علیه السلام هم در محاصره بودند. دستگاه اجازه نمیداد که شیعیان به ایشون نزدیک بشن، تا بالاخره این شخص، این شیعه، نشست و با یه عده دیگه ای از دوستانش این چاره رو اندیشید که شغل خیار فروشی در پیش بگیره. رسماً شد خیار فروش مدینه. خیار میگرفت کلش، تو کوچه های مدینه میچرخید و خیار میفروخت، تا کم کم به این عنوان مشهور شد و بعد سعی کرد از همین طریق خودش رو به منزل امام صادق علیه السلام نزدیک کنه و به عنوان خیار فروش خودش رو نزدیک کنه به منزل ایشون. و بالاخره هم یک روزی که دیگه این به خیار فروش مشهور شده بود، این عالم، این شیعه به خیار فروش مشهور شده بود، همینجور در کوچه ها میگشت و اطراف منزل امام صادق میگشت و داد میزد علامن یشتر الخیار، آه کسی خیار نمیخواد. و اینجا بود که امام صادق به عنوان مشتری خیار او رو صدا زد و کسی مشکوک نشد دو. و در وضعیتی که ایشون شخصا خیار سوا میکردن برای خودشون، پرسش او رو شنیدن و جواب او رو بهش دادن. و این حدیث مشهور شد به حدیث علامن یشتر الخیار، حدیث آی کسی خیار نمی، کسی مشتری خیار نیست. یعنی علمای ما برای این روایات و امثال این روایات خیار فروشی کردند، ماها خیار فروشی کردند. میفهمید یعنی چی؟ کدوم شماها که امروز اکثریتتون یا استاد دانشگاهید یا فوق لیسانسید یا دکترایید یا دانشجویید، کدومتون به خاطر درس خوندن و مطلبی و فهمیدن خیار فروشی کردید تا الان؟ یا سبزی فروشی کردید، یا کاهو فروشی کردید، چه میدونم؟ کدومتون جهاد کردید برای دانستن، برای علم، برای دانش؟ کدومتون واقعا؟ کدوممون؟ کدوممون ایثار کردیم، فداکاری کردیم برای اینکه یک مطلبی رو بهتر بفهمیم؟ علمای ما برای اینکه این روایات رو ثبت کنند و ضبط کنند و اینجور به دست ما برسه، خیار فروشی کردند، کتک خوردند، شکنجه شدند، شهید شدند. مگه شهید اول جز به خاطر روایات دینی که از اهل بیت رسیده بود شهید شد در زندان؟ مگه شهید دوم جز به دلیل شرح کتابی که شهید اول نوشته بود شهید شد در زندان زیر شکنجه؟ این حرفو گفتم تا شما رو به یک نکته بشارت بدم و به یک نکته انذار کنم. فرمود مبشرن و نذیرن. اونی که میخوام انذارتون کنم بچه ها همینه که گفتم. حواستون رو جمع کنید. این روایاتی که میشنوید، این درس هایی که میشنوید، اینا خون به پاش رفته، اینها آبرو صرفش شده، اینها عمر، اونم عمرهای شریف، عمرهای بسیار شریف، عمرهایی که یک دونش با عمر صد تا مثل بنده قابل قیاس نیست، این عمرها به پاش صرف شده. حرمتش رو نگه دارید. من اگر از شما انتظار دارم که جلسه درسمون با نظم و انضباط برگزار بشه، دست کم یکی از دلایلش اینه که علم امام صادق حرمت داره، روایت امام صادق حرمت داره، منزلت داره. حرف مفت نیست که روی دیوارها بنویسند. و این تازه پایین ترین منزلت و حرمتیه که برای علم میشه نگه داشت. منزلت بالاترش معامله‌ایه که شما با این دانش‌ها می‌کنید. این انذار من که اجازه بدید بیشتر درباره‌اش صحبت نکنم، ولی حواستون رو بهش جمع کنید. علم حرمت داره،
شوخی بردار نیست. اما بشارتی که میخوام بهتون بدم دیگه بشارتیه که در این روایتی که از خود امام صادق علیه السلام نقل شده آمده و من این رو عیناً از امالی صدوق براتون خواندم، دوباره میخوانم و ترجمه میکنم. و حالا با این توضیحاتی که دادم شاید بهتر بتونیم بفهمیم که معنی این روایات واقعا چیه. راوی حدیث قبل از معصوم عبدالله ابن میمونه که از امام صادق نقل میکنه، او از پدرانش و نهایتا از پیامبر نقل میکنن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه. هر کسی که راهی رو طی کنه که در اون راه به دنبال علمی باشه، خداوند برای او راهی رو محقق میکنه که او رو به بهشت برسانه. معنی این حرفی نستش که مخصوصا من اینجا دیگه فرصت نیست و منم الان بنا ندارم که درباره این موضوع صحبت کنم که این علمی که در این روایت آمده به چه معناست، ولی یه چیزی رو میتونم بگم، یه چیزی رو با اطمینان، این علم به هر معنایی باشه، وسیع تنگ من نمیدونم، ولی این بله بذارید بگم این رو، این آمدن شما در سرما و گرما با ایران رادیاتور، آمدنتون در سرما و گرما به یک جلسه درس، قطعاً اگر برای خدا و برای فهم دینتون باشه قطعاً مستاق سلوک برای طلب علم. قطعاً مستاق سلوک برای طلب فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَزِيَ بِهِ. به درستی که فرشتگان بالهاشون رو باز میکنند و پهن میکنند، لَتَذَعُ مِنَهَند، قرار میدن زیر پای طالب علم، بس که از او رضایت دارند و دوستش دارند ملائکه. و انه لیستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض. و به درستی که طلب مغفرت میکنه برای طالب علم هر کسی که در آسمان ها و زمین است، حتی الحوت فی البحر، حتی ماهی در دریا براش طلب مغفرت میکنه. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر. و ارزش و برتری و فضیلت عالم بر عابد، یعنی کسی که به دنبال علم دینی میره و کسی که دستورات دینی رو عمل میکنه، عبادت خدا رو به جا میاره، عبد خداست، این دوتا هر دو خوبن، ولی فضیلت کسی که به دنبال علم و فهم دینی میره بر اون کسی که واقعا دستورات دینی رو به جا میاره مانند فضیلت ما هست بر دیگر ستارگان در شب بدر، در شبی که ما قرص قمر هست. و ان العلماء ورثه الانبیاء، و به درستی که عالمان وارثان پیغمبرانند. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، پیغمبرا که از خودشون درهم و دینار به باقی نمیگذارند. ولکن ورثوا العلم، اما علم از خودشون به میراث میگذارند. فمن اخذ منه اخذ به حد وافر، به درستی که کسی که از این علمی که انبیا از خودشون باقی میگذارند اخذ کنه به بهره فراوانی رسیده و حظ وافری رو اخذ کرد. روایت در مجلس 14 امالی شیخ صدوق هست. خب اجازه بدید که
یه چند دقیقه استراحتی بکنیم و من درس رو سوره طه رو انشالله ادامه بدم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و كذلك انزلناه قرآنا عربيا و صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما.
خب دیدیم که سوره طه برای آرامش بخشیدن به پیامبر در قبال اعراض کنندگان از ذکر خدا و اعراض کنندگان از دین خدا دو داستان مهم و اساسی رو برای پیامبر نقل کرد، یکی داستان فرعون و یکی داستان قوم بنی اسرائیل. و این دو داستان در واقع شبیه این بود که دو دسته اصلی از اعراض از یاد خدا، اعراض از ذکر خدا رو که در جلسات قبل نشون دادیم که ذکر خدایی که قرآن خودش رو ذکر می نامد شامل به تمام زندگی است، بدون هیچ گونه تعارفی، شامل همه زندگی است، چه در بعد نظری و چه در بعد عملی. یعنی قرآن آمده خدا رو به تمام اجزا و ابعاد زندگی ما وارد کنه و برای هر نگاهی به هر کجای هستی و هر تصمیمی از تصمیم‌های کوچک یا بزرگ زندگی خدا رو به یاد ما بیاره. این خاصیت قرآنه، به همین دلیل خودشو گفته ذکر و به همین دلیل پیامبر هم با این ذکر روبرو بود و به خاطر عظمت همین ذکر و تأثیری که در زندگی او به وجود آورده بود اساساً زندگی خودش رو پیامبر در زندگی خودش انقلاب بزرگی رخ داده بود و حالا زجر میکشید از اینکه چطور دیگران این حقیقت رو و این مسئله مهم رو اونچنان که باید بهش توجه نمی کنند. خداوند برای دلداری پیامبرش این دو قصه رو یاد کرد. اولش هم اینجوری شروع کرد که این جایگاه دین رو در زندگی یاد کرد که من توضیح دادم قبلا، همین نکته ای رو که گفتیم در همین آیات سوره طه در آیات نخستینش بود تا اونجایی که الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. بعد گفت هل اتاک حدیث موسی، بعد اعراض فرعون و فرعونیان رو بیان کرد و بعدم اعراض بنی اسرائیلیان رو بیان کرد که این در واقع دو نوع اعراض بود، یه جور اعراضی از نوع انکار دعوت پیامبر بود و نوع دیگه اعراضی بود که با انکار آمیخته نبود، اعراضی بود در عین پذیرش دعوت یک پیامبر، بلکه در عین پذیرش رهبری اون پیامبر هم، اما اعراض بود. و دیدیم آنچه که امروز تحت عنوان سکولاریسم یا زندگی مدرن یا دین مدرن یا دین حد اقلی یا هر چیز دیگه‌ای که شما اسمشو میخواید بگذارید برای ما تبلیغ و ترویج میشه، دقیقا همون نگرشیه که بنی اسرائیلی ها نسبت به دین و دینداری داشتن و قرآن باهاش میجنگه و نشون میده که تمام مشکلات موسی هم به خاطر همین درک تئوریک سیستماتیک باطل نسبت به ماهیت دین بود. بنابراین ما دو جور اعراض داریم، یا اگر دوست دارید بگید سه جور اعراض داریم. یک جور اعراض داریم از سر انکار دین مثل فرعونیان، یک جور اعراض داریم به خاطر تعریف باطل و ماهوی و تئوریکی که نسبت به دین وجود داره چیزی که میان بنی اسرائیلیان بود. و یک جور اعراض هم داریم که از نوع گناه، از نوع خطا و نسیانه. این سومین چیزیه که دائما در آیات قرآن وعده غفران براش آمده. در همین سوره طه هم گفت و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا اما ثم اهتدا. یعنی کسی که از در تئوریک پذیرفته باشه که من واقعا پذیرفته که دین همه زندگی منه و هر دستوری و هر عملی بخوام انجام بدم باید با دین تنظیمش کنم، تیوناپش کنم، ریچکش کنم، چی دوست دارید بگید، چه لغتی براش بگیم. اما البته در عمل به این تئوری خیلی وقتا دچار اشتباه میشم که به خاطرش استغفار هم میکنم و خداوند هم وعده داده که من غفارم برای این موضوع. خب بعد دیدیم که بعد از بیان این دو داستان قرآن برگشت به اصل کلام با گفتن کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. خب اینجوری هست که ما قصه گذشتگان رو برای تو بیان کردیم، برگشت به اون ماجرا و برای زدودن ریشه اعراض از دین راهبرد اصلی خودش رو به ما عرضه کرد. این راهبرد همونی بود که ما در آیاتی که توی ماه رمضان بیشتر درباره صحبت کردیم بهش پرداختیم، مسئله قیامت یا مسئله آخرت که در حقیقت همون باطن زندگی دنیاست. باطنی هم که میگیم باطن منظور از در وجودی و فلسفی هست. و اونجا بود که درباره آخرت و قیامت قرآن در همین آیات سوره طه به چهار مسئله بسیار مهم اشاره کرد. یکی وجود دایی، دایی که همه رو دعوت میکنه از جانب خدا و همه رو برای همه چیز زندگی دعوت میکنه از جانب خدا. یتبعون الدایی لا عوج له، یادتون میاد دیگه. دوم مسئله شفاعت که به تعبیری که ما گفتیم یک ترمینولوژی دیگری بود برای بیان موضوع علیت اما با لحاظ رابطه طولی، اینا رو خاطرتون میاد دیگه. سوم مسئله احاطه وجودی خدا که در واقع بنیان فلسفی این ذکر الله بودن زندگی رو برای ما معنا میداد. وقتی ما فهمیده باشیم که خداوند احاطه دارد بر هر چیزی و بر هر موجودی و وقتی فهمیده باشیم که به این دلیل بنابراین خداوند رب العالمین است، رب است نه فقط خالق، بنابراین برای هر تطوری در زندگیمون باید خدا رو ببینیم و به هر کجا هم که نظر میکنیم باید او رو ببینیم چون احاطه وجودی داره. و این حقیقتی است که گفتیم قرآن برای ما میگه در قیامت برای همه آشکار میشه اگر امروز آشکار نیست. و بالاخره ذلت و هیچ بودن همه موجودات در قبال خداوند. نباید تصور کنیم که موجودات عالم چیزی هستند که پیش خداوند مثلا کوچیک به حساب میان، اساسا در قبال او چیزی نیستند، هرچه هست اوست به تعبیر امام خمینی و ما همه هیچی. خب این نکاتی بود که ما تا آخرین جلسات درسمون بهش رسیدیم و با این بیان بود که در واقع قرآن میخواست به ما یاد بده که کسانی که اعراض میکنند اعراض به سوی چه میکنند وقتی چیزی جزو وجود نداره و اعراض از چه میکنند وقتی همه چیز اوست. خاطرتون میاد؟ دقیقا ما همین دو نکته رو فهمیده باشیم که جز او چیزی نیست و همه چیز اوست، این بنیان فلسفی اون ذکر مطلق بودنی که ما درباره ماهیت دین دائما بهش اشاره میکنیم و برای ما معین میکنه، در حقیقت مبنای منطقی و فلسفی این نگاه به زندگی رو که قرآن دائما پرچمش رو به دست گرفته و دائما بر تبلش میکوبه رو برای ما بیان میکنه. با این اوصاف